خب خیلی هم عالی. من میخوام با اجازتون چند تا ابزار معرفی بکنم برای سال جدید که احتمالا برای اون ابزارها ما نیاز داریم تصمیم گیری بکنیم و ناخودآگاه اقدام مالی برای اونها داشته باشیم و زندگی ما رو دچار تحول خوبی میکنه. اولین ابزاری که ما میخوایم طرز فکره و ابزار این که بریم به سمت یادگیری، رشد یادگیری داشته باشیم. ما باید طرز فکر خودمون رو درست بکنیم، مهیا بکنیم، باورمون رو درست بکنیم. معمولا عزیزانی که حالا من میخوام این مثالم بزنم اینجا، ما در 50 دقیقه که صحبت میکنیم همه اون شنونده که میخوبم دارم گوش میدن همه صحبت ما رو نمیشنون. این موضوع باوره. ولی وقتی چند بار تکرار میکنیم برنامه رو گوش میدن تازه میگن ای این هم گفته بود من. این دقیقا موضوع طرز فکر و باوره، باید روش خیلی کار بکنیم، مخصوصا طرز فکر یادگیری. دومین ابزارم لازم اعتماد به نفس و استقلال فردیه. یعنی من باید اعتماد به نفس لازم رو داشته باشم برای اقدام کارهام، حتی از خواب بیدارشم برم خونه بزنم بیرون، بعد به بدن خودم برسم، به زندگیم برسم، درآمدم رو زیاد بکنم. سومین ابزاری که نیاز دارم ارتباط سازیه. خب من اگر با دیگران ارتباط برقرار نکنم و ارتباط مؤثر نداشته باشم سود لازم رو نمیبرم و میبینم که یه وقته جا موندم. پس همیشه ارتباط سازی میتونه ما رو نجات بده. البته ارتباط ناکارآمد هم همیشه به ما آسیب رو زده، ولی قیاس نکنیم دیگه، بریم با طرز فکر درست و اعتماد به نفس بالا سراغ افرادی که میتونن به ما کمک بکنن. چهارمین موضوع، یه سری از افراد درگیر تحصیلات و تحصیلات آکادمیکن، باید برای اون تصمیم گیری بکنن. یکی میخواد مهاجرت بکنه، بره مهاجرت تحصیلی بکنه، یکی میخواد همینجا فوق لیسانس بگیره، دکترا بگیره یا دانشگاه بره تازه. به هر حال این خیلی موضوع مهمیه و خیلی از عزیزان توی همه سنین درگیرن. یه وقتای این مال این موضوع بین بازه 18 تا 25 سال بود، ولی الان یه آدم 70 ساله هم میل به دانشگاه رفتن و تحصیلات تکمیلی داره. این خوشبختانه اتفاق افتاده. بعدی رابطه عاطفی هست. باید ما تصمیم بگیریم اگر همسر داریم چجوری رابطه رو حفظ بکنیم، اگر میخوایم وارد زندگی مشترک بشیم چی کار بکنیم. اینا خیلی مهمه، ما حیا باشیم براش و تصمیم بگیریم و براش هزینه بکنیم، پول کنار بذاریم و یه برنامه‌ریزی مدون داشته باشیم، اون چاله چولهای زندگیمون رو تو این قسمت پر بکنیم. ششمین قسمت، من اسمشو میذارم عزت نفس مالی. یعنی چی عزت نفس مالی؟ یعنی اون جایی که من چه میخوام پول درخواست بکنم، چه میخوام پول پرداخت بکنم، خجالت نکشم، میرم یک پمپ بنزینی بنزین بزنم، طرف میگه به من ایدی بده به زور. خب بگم آقا من چرا باید به شما ایدی بدم؟ یا سر چهار را یه دختر بچه میاد به زور میگه به من پول بده، چرا باید به شما بدم؟ بعد بدم خودم حسد بخورم چرا پولم از دست دادم؟ یا حق خودم رو بتونم بگیرم، یعنی پروژه انجام دادم، کاری انجام دادم، بتونم حقوق منو بدن، به موقع بدن، سر موعد بدن. این بهش ما میگیم مجموعه عزت نفس مالی و میتونه زندگی ما رو دگرگون کنه. هفتمین ابزاری که ما میخوایم و خیلی راجعش برنامه رفتیم امسال، خدا رو شکر، مدیریت هزینه است. باز تصمیم بگیریم برای مدیریت هزینه میخوایم چی کار بکنیم. خیلی سال مهمی در پیش.
درآمدی که باز حالا انشالله که همه با زحمت به دست میارن، خیلی تعداد خیلی کمی بدون زحمت به دست میارن، با زحمت به دست میاد، واقعا مدیریت هزینه لازم. خیلی مهمه،
لازمه. بله بله کاملا. هشتمین ابزار که اون هم مختص همگان نیست ولی خیلی ها تو فکرش هستن،
بله،
داشتن یک کسب و کاره، چه به صورت فیزیکی چه به صورت برخط یا آنلاین، و رهایی شدن از کارمندی یا هر مدلی، حالا کارمند هستن میخوان کارمندی رو رها کنن یا اصلا کارمند نشن. خب اینم یه تصمیمه، آیا من امسال این کارو انجام بدم، آیا بنیه و پتانسیلشو دارم، الان وقتشه، یا به سالهای بعد موکول بکنم، یا بیام اگر مثلا دیگران دارن تحقیق بکنم باید چی کار بکنم. این هشتمی. نهمی که خیلی تب داغیه این روزها، بحث دیده شدن و برندسازی و شهرت داشتن و اینهاست که من میبینم که خیلی از افراد واقعا دغدغش رو دارن. صحیح هم نیست خیلی از کارها انجام میشه، ولی به خوبی اگر این موضوع پیش بره کمک میکنه به درآمد افراد.
پس شما موافقین آقای دکتر؟
بله، اگه دیده شدن خوب باشه، آدم دیده شدن باشه،
چون بعضی هم سیاستشون اینه که کارشون انجام بدن ولی دیده نشن. بله. زیر پوستی باشن.
ولی یه گله هم بکنم، یه آدمی هست وکیل خیلی کارآمدیه، بعد یهو میاد مثلا تو فضای مجازی جوک تعریف میکنه برای اینکه مثلا از رفیق مثلا قدیمیش که حتی شغلش هم وکالت نیست اینا، جانمونه. این کار خطاست. خب اینو داریم زیاد میبینیم،
خیلی خطرناکه
و خطرناک و خیلی داریم زیاد میبینیم. شما در وکالت به حال یکی از چهارگانه های مهم جامعه شناسی و کشور ماست، به هر حال تو همه زمینا میتونه کاربرد داشته باشه. بعد یه آدمی بیاد خودش رو در این حد کوچیک بکنه تو برای دیده شدن خوب نیست، ولی جا داره دیگه، آدمایی هستن که دنبال دیده شدنن. مورد دهم اما بحث افزایش درآمده. خیلی دغدغه‌شو دارن، خیلی دغدغه‌شو دارن و این 10 تا ابزار رو ما نیاز داریم براش تصمیم بگیریم. حالا خانم نوازنده بزرگوار، ما همه این 10 تا ابزار رو که من مثال عرض کردم، شاید ابزارهای مختلف درون نهفته باشه، بقیه هم الان که خوندمشون به ذهنشون اومده باشه برام مرور بکنم، آیا به برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری نیاز داری یا خیر؟
به طور قطع.
آیا مثلا من دارم میگم من میخوام طرز فکر خودم رو درست بکنم، 5 صبح بیدار شم مثلا این سه اقدامات بکنم، آیا نیاز به برنامه‌ریزی نداره؟ آیا هدف نمیخواد پشت این کار؟ اگه من 5 صبح بیدار شم و بی هدف باشم، آیا دچار افسردگی نمیشم وقتی همه دارن کار میکنن؟
همه چیزای دکتر برنامه‌ریزی، حتی تعاملات اجتماعی، چی بگم چی نگم، با فلانی چجوری برخورد بکنم، بیرون چجوری برخورد بکنم، محل کارم چجوری برخورد بکنم، که همه اینها حالا سبب بدنامی من نباشه، سبب تنزل مسائل مالی من نباشه، همه اینا یه جوری زنجیروار به هم متصل هستن.
بله. این 10 تا ابزار رو یه جعبه ابزار داشته باشیم، بذاریم توش، دونه دونه براش منظم برنامه‌ریزی بکنیم، بعد بیایم اونا رو با اهداف خودمون سنخیت بدیم. اون تعاملی که گفتم با خانواده داشته باشیم، بله. نشست بذاریم من چی کار کنم. ببینید الان توی خانواده ها خیلی نزاع زیاد شده، خیلی به هر حال گلگی زیاد شده، یک نفر میگه چرا به خواهرم مثلا انقدر بیشتر پول دادی به من ندادی، یا برعکس یکی میخواد بره مثلا خارج از کشور، یه پزینه ای لازم داره، فشار رو پدر و مادر خانواده میاد، استرس داره و طرف هم میخواد، فقط گیرنده است.
بله.
و خودش کمک کننده نیست. خب
بله، این مشکل اینجاست، کمک کننده نیست، تسهیل کننده نیست، و شما می تلاشی بکنید که دیگران میخوان به کمک بکنن.
متاسفانه ما همیشه زبون تیزی برای پدر مادرمون داریم، یعنی به جای اینکه اونها رو درک بکنیم بگیم اونها تلاش لازم رو کردن، در بهترین زمان بهترین کار رو انجام دادن، ما الان وجود خودمون در این دنیا رو مدیون اونها هستیم. نمیگم کم و کاست نداره،
مگه اونا چند بار زندگی رو تجربه کردن؟ اونا هم یک بار، یک مثل ما هم که یک
اونا هم تازه دست کیو نگاه کردن؟ پدر مادرای خودشون، که اونها هم تجربه بعد کافی، اونا هم یه بار زندگی کردن. ما اگر بخوایم بیایم اونا نگاه کنیم بعد گله بکنیم، بعد خودمون چی؟ خودمون قرار کی یه کار مثبت انجام بدیم؟ من میگم خب پدر مادر مثل مسائل شخصی خودش رو داره، یه مادر 50 ساله‌ای که هر روز باید بره مثلا دکتر به خودش برسه، یه پدر 60 ساله، بعد تو هم میخوای یه قصه براش اضافه بکنی، بعد میخوای مثلا ازدواج بکنی، چالش داری. آیا واقعا نباید خودت با من یه آدم تحصیل کرده، من دارم به جوونا بیشتر میگم، مدلای آدم مثل خودم، که آقا بیایی برنامه‌ریزی بکنی که یه با کمک هم به پدرت بکنی، نمیدونید که اون اگه احساس مفید بودن نکنه چقدر برای تو ضرر داره، اون اگه احساس اثرگذاری نکنه تصمیمای غلط میگیره، مجبوره بره مثلا کارهای مختلفی بکنه، زمین و زمانشو بفروشه برای تو، بعد تو هم آمادگی نداری اون پولو به باد بدی، سرمایه گذاری غلط بکنی، اسیر آدمای اشتباه بشی. ببینید همیشه قبول دارین هیجان، خیلی هیجان بیش از حد به ما آسیب زده.
100%.
من داشتم راجع به اون یک سوم که در 24 ساعت داریم صحبت میکردم، گفتم ما 8 ساعت اول و 8 ساعت آخرمون، یعنی 8 ساعت سوم خیلی بهمون کمک میکنه. در 8 ساعت اولی که خوابه، به نظر من وقتی ما با احساسات گرم یعنی نخوابیدن میخوایم تصمیم بگیریم، تصمیمات ما پشت سر هم غلط میشه. بعد هیچ آدمی با نخوابیدن به موفقیت مالی نرسیده، هیچ آدمی. این که شما بگید من 3 ساعت میخوابم کافیه، 4 ساعت میخوابم کافیه، نه، شما باید تا جای ممکن در هر سنی هستی بتونی 8 ساعت رو پر بکنی، بتونی ها، حالا در طول شبان روز. بعد اون 8 ساعت وسطی که داری کار میکنی، حالا یه نفر بازنشسته از کار اوقات اضافه داره، بره کار دیگری بکنه، بتونه خودش رو مشغول بکنه، اون 8 ساعت آخر مطالعه است، یادگیری، تعامل با آدم هاست، ارتباط سازیه. من وقتی این 10 تا ابزار رو معرفی میکنم، دقیقا 8 ساعت شما رو تو ذهنم برنامه‌ریزی کردم.
بله.
من وقتی دارم میخوابم، هم طرز فکرم داره، ناخودآگاه من داره کار خودش رو انجام میده. ما 2 تا 5 دقیقه طلایی داریم خانم نوازنده.
بله.
این 5 دقیقه طلایی چه زمانیه؟ یکی 5 دقیقه ابتدایی، 5 دقیقه دومیه که ما در روز بیدار میشیم. یعنی اول که بیدار میشیم ما تو مفوتیم، سر صورتمونو میشوریم، یعنی یکی نیایش میکنه، یکی به حال میشینه یه ذره فکر میکنه اینا. 5 دقیقه دوم خیلی مهمه. چرا؟ چون ما تمام تصمیمات روزمونو رو کاغذ بیاریم نیاریم و همونجا میگیریم. خب یه دونه هم 5 دقیقه نهاییه که میخوایم بخوابیم، که از خودآگاه میخوایم وسیم به ناخودآگاه. اونجاست که تو یه وقت طرز فکر و باورات داره خودشو نشون میده. اگه به این دو تا 5 دقیقه کلیدی توجه بکنیم، به نظر میرسه که میتونیم آدم موفق بشیم.
بسیار عالی. ساعت 10:40 است. اینجا به توان زندگی. متشکریم از اینکه در این بدو بدوهای آخر سال همچنان کنار ما هستید. آقای محمد از یزد، بله پیامتون رسید. نمیشید با توجه به هر حال به تورمی که هست در ایران، من فهم کنم که اگر که بیمه عمر رو به هر حال براش پول پرداخت بکنیم، سرمایه گذاری درست خواهد بود. خب خواستید فکرتون رو با ما در میون بگذارید. متشکرم. خانم فیروزه شیرابند نظر و مشکان، متشکرم. امشب خانم نوازنده، انشالله که آینه دلتون به صفای ماه مبارک سیقل خورده باشه، دلتون پر از نور و عشق به خداوند، انشالله برای شما هم همین گونه باشه. ۳۹۱۲۸۳۰۹ گفتین به عنوان یه تولید کننده پوشاک، به هر حال سری مشکلات داشتیم امسان، انشالله که سال آینده سال خوبی باشه. ممنونیم که از گوشه گوشه ایران کنار ما هستید در برنامه بتوان زندگی. به ما بگید که مهمترین تصمیم اقتصادی شما برای سال جدید چیه؟ آیا تصمیمی که برای سال گذشته گرفتید تا الان موفق بود؟ خوب بود؟ خوب نبود؟ این پایان برنامه میتونید به خودتون یه نمره هم بدید. عملکرد اقتصادی شما در سال 1402 چگونه بود؟ چه نمره به خودتون میدید؟ از 20 ببینم نمره هاتون میرسه چه نمره؟ 30,000, 36,000 و دوست داشتین تماس بگیرید 22 65 25 25. خب آی دکتر، بریم به راهکارها. انشالله که چه راهکارهایی داشته باشیم که سال 1403 رو با اطمینان خاطر، با قلبی مطمئن آغاز بکنیم. با این اطمینان یه چند درصدی باره بزنم بگم 85% بدونیم که توی این کار موفق میشیم.
بسیاری. ببینید، من میخوام اول یه مقدمه عرض بکنم، بعد یه 5 تا مورد رو بگم که راهکار حساب بشه. بفهم. برای اینکه حالا ما ابزارها رو دادیم. یکی از خواهش‌هایی که از دوستان دارم اینه که سال 1403 سال وقفه نیست. یعنی اینطور نیست که من بگم من امروز فکر می‌کنم 3 ماه دیگه اجرایی می‌کنم. اصلا تاریخ انقضا خیلی کمه، شاید 1 روز، شاید 1 هفته.
بله. خب
وقتی گفتم برنامه‌ریزیتون رو هفتگی بکنید، یعنی هم برنامه‌ریزی مالی هم حقوقتون رو بتونید درست بکنید، به خاطر اینه که بدونید کجا دارید حرکت میکنید. این 53 هفته پیش رو در سال 1403 رو بسیار قدر بدونید. 12 ماه، 366 روز، سال کویسه هم هست، 30 اسفند هم داریم. و دقت بکنید حتی برای اون 1 روز هم باید برنامه‌ریزی و هدف داشته باشیم. حالا اینکه بخوایم خیلی بلند مدت نگاه بکنیم خیلی ها نمیتونن، اما من 5 تا توصیه دارم به دوستان که به شدت مهمه.
بله.
وقتی من میخوام یه کاری بکنم که جلو بیفتم، یعنی اون 85% خیالم راحت باشه، هر کاری که میخوام آغاز بکنم، یه کسب و کار میخوام راه بندازم یا تصمیم میخوام بگیرم، این 5 تا المان رو در نظر بگیرم. اولی این که یه چیزی باشه که من دلم میخواد و ازش خوشم میاد.
علاقه مندی ها،
آره اون کار واقعا خود. این کمترین میزان درصد رو داره ها، یعنی کمترین میزان اهمیت مال این موضوعه، ولی مهمه، یعنی واقعا خوشت میاد داری این کار میکنی. دومی چیزی که فکر میکنی تو اون خوبید، مثلا شما تصمیم میگید به یک کاری، من مثلا تو صحبت کردن میتونم مثلا تصمیم بگیرم، تو مطالعه کردن، یه نفر میگه نه من تو کار فنی خوبم، یه نفر که تو کار فنی خوب نیست چرا باید بره توی فضای فنی؟ خب
مثلا تو این کار یه تقریبا به عمل کردتون یه نمره خوب میدید،
از مثلا 10-8 هستین. خب سومی چیزی رو انجام بدی که مردم بابتش پول میدن، نه بهش نیاز دارن. بله. یعنی چی؟ ببینید یه چیزی باید باشه اهمیت داشته باشه مثلا مردم، مثلا طرف خواهد نون بخره، گوشت بخره، باش اهمیت داره. خب شما میری یه کاری انجام میدی که واقعا فکر میکنی آره انا این باید نیاز داشته باشه، خونش باید حتما دستمال کاغذی باشه، ولی شاید بابتش پول ندن خیلی و میخواد از حوله استفاده بکنن.
یعنی اولویت های مردم رو در نظر بگیرن،
خیلی ضروریات مردم رو در نظر بگیرن، خیلی بیشتر از همیشه، یعنی حداقل 30-40% بیشتر از سال 1402 در نظر بگیرین این موضوع رو.
بله.
که اهمیت داره، انقدر با تفکرات قدیمی زندگی نکنیم. چهارمی، دنبال یه چیزی باشیم که گیروبند قانونی و اجتماعی نداشته باشه. یعنی چی؟ من میخوام شهرت پیدا کنم، آقا تو قانون تو اجتماع منو مسخره نکنن، میخوام دیده بشن.
درست.
یا میخوام یه کسب و کار راه بندازم، این کسب و کار خلاف قانون نباشه که فردا موزل بشه، به ویژه که ما در سال آینده بحث مالیات رو داریم، یعنی کسب و کارهای خرد به شدت درگیر مالیات خواهند شد. خب یعنی حساب‌ها رصد میشه، فرآیند حسابداری پیچیده‌تر خواهد شد، همه رصد میشیم، زیر ذره بینیم که تا بتونن یک اصولی برای این پیاده بکنن،
در واقع یه فعالیتی داشته باشیم
که ما رو در کلیت ماجرا خوبه. حالا ما با موزل ماجرا کار نداریم، به ساختار ثروت کشورمون کار نداریم، ولی در کل مالیات یه چیزیه که کمک حاله به کمک میکنه.
نه اون چیزی که شما فرمودید این که کاری باشه، فعالیتی باشه که ما رو در تله مسائل قانونی و قضایی
اندازه. دقیقاً همیشه گیرمند اجتماعی هم نشه. آره. باشه، آبرو اعتبار منم زیر سوال.
بله.
نبره، نگم که الکی من کار کردم، من تلاش کردم، جلومو گرفتن. خب ببینید شما وقتی یه کاری رو میدونستی از اول که موزل میخوری، چرا رفتی وقتتو گرفتی؟
بله.
این واقعیه، قبلا میشد، الان نکنیم این کارو. آخرین مورد، چیزی که براش در حال حاضر الگویی وجود داره. یعنی چی؟ یعنی من مثلا میخوام بحث مجریگری رو پیگیری بکنم، من بعد از شما کمک بگیرم، هزینه بکنم، شما تخصص 20 ساله تو این حوزه دارین مثلا، بعد میدونید که زیر و بم کار چیه، چجوری باید جلو رفت، و بعد من از این الگو استفاده میکنم. چیزی که براش الگو نیست واقعا زمان منو از دست میده. خب میبره بیرون. 5 پس یه بار دیگه مرور بکنیم. یکی این که چیزی که دلمون میخواد و ازش خوشمون میاد، دومی چیزی که فکر میکنیم توی اون خوبیم، سومی چیزی که مردم بابتش پول میدن، نبهش نیاز دارن، ضروریات مردم، چهارمی چیزی که گیروبند قانونی و اجتماعی نداره، و پنجمی چیزی که براش در حال حاضر الگوی وجود داره. یادمون باشه ما هر چقدر هم بخوایم رایگان یه چیزی رو به دست بیاریم، بدون زحمت به دست بیاریم، به همون اندازه هم عقب میمونیم. یعنی ما باید یه کاری بکنیم که به هر حال یه بخشی از پولمون خرج یادگیری رو طرز فکرمون بشه.
بله.
خرج یادگیری روی ارتباط سازی بشه، یاد بگیریم مثلا چجوری ارتباط بسازیم، بعد دل یکی خوش بکنیم، تقویت کنیم ارتباطاتمون رو، حفظ بکنیم. به هر حال وقتی یه نفری که سالیان سال با هم دوستیم، یه رستوران با هم رفتن، یه کتاب خریدن، یه کادو خریدن، خیلی میتونه موثر باشه، خیلی دلمو خوش میکنه.
در واقع
تو تصمیم مالی بهمون کمک کنه.
بله. و چه بسا سرمایه گذاری اجتماعی هست برای آینده.
اصلا سرمایه اجتماعی سرمایه اقتصادی میاره، همیشه جمله من اینه.
بله.
من همیشه میگم هیچ آدمی بدون سرمایه اجتماعی به سرمایه اقتصادی نرسیده.
خیلی جمله خوبیه، من تکرار بکنم، سرمایه اجتماعی برای ما سرمایه اقتصادی خواهد آورد. از آقای دکتر محمد عباس‌پور.
زنده باشین. این کلیات ماجرای امروز بود. امیدواریم که با ابزارهایی که خدمت دوستان گفتم، مدل تصمیم گیری، این 5 موردی که انتها گفتیم، شما بتونید برای سال 1403 بهترین موارد رو پیش ببرید، اون چی که دلتون میخواد بهش برسید، از خودتون هم بپرسید من دقیقا پایان سال به کجا برسم حالم خوبه.
به امید خدا. متشکرم از شما آقای دکتر محمد رضا عباس‌پور و متشکرم از همه شما شنوندهایی که تا به این لحظه ما رو همراهی فرمودید. تا فردا ساعت 10 صبح که آخرین برنامه ما هست، خداحافظ.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. علوم پزشکی در کنار سهولت کار درمان نقش ویژه‌ای در اقتصاد نیز دارند. دستگاه رادیولوژی یکی از مهمترین دستگاه‌های پزشکی نوین است. کشف اشعه ایکس توسط ویلهلم رونتگن اتفاق افتاد و اولین رادیوگرافی از انسان از دست خانم برتا همسر رونتگن در 22 دسامبر 1895 میلادی به عمل آمد. جالب است که اولین موارد استفاده از اشعه ایکس صنعتی بود و نه پزشکی. 6 ماه پس از کشف رونتگن در جوان 1896 پزشکان از اشعه ایکس برای تعیین محل گلوله در بدن مجروحان استفاده می کردند. جالب آن که آنچه که امروزه به نام رادیولوژی می شناسیم تا سال 1942 در بیمارستان جان هاپکینز زیر مجموعه ای از بخش جراحی بود. در سال 1896 اندکی پس از کشف اشعه ایکس، دانشمند فرانسوی هنری بکرل توانست تشعشعاتی که به صورت طبیعی وجود دارند را کشف کند. در سال 1898 میلادی ماری و پیر کوری با دنبال کردن کارهای بکرل به این نتیجه رسیدند که عناصر رادیواکتیو دیگری هم وجود دارند. در نتیجه این تحقیقات توانستند عناصر رادیوم و پولونیوم را کشف کنند. در سال 1900 توماس ادیسون پس از اطلاع از کشف رونتگن فلوروسکوپی را اختراع کرد. پس از آن برای مدتی از صفحات فلوروسکوپی به عنوان جایگزینی برای تصاویر اشعه ایکس استفاده می شد. در سال 1918 جورج ایستمن فیلم‌های عکاسی را به عنوان جایگزینی برای صفحات عکاسی شیشه‌ای که پیشتر برای چاپ تصاویر اشعه ایکس استفاده می شد معرفی کرد. انجمن رادیوگرافیست‌ها در انگلستان به عنوان انجمن صنفی و حرفه‌ای برای تکنسین‌های اشعه ایکس و مواد رادیواکتیو در سال 1920 راه اندازی شد. یان دونالد اولین متخصص زنان و زایمان بود که در سال 1958 برای اولین بار در پزشکی از سونوگرافی برای مشاهده سلامتی و رشد جنین استفاده کرد. دونالد از سونوگرافی برای بررسی توده ها و کیست ها هم استفاده می کرد. او همراه با مهندسی به نام تام براون دستگاه سونوگرافی قابل حملی را طراحی کرد که نقطه عطفی در تاریخچه رادیولوژی بود. جیمز رابرتسون اولین دستگاه پتسکن را در سال 1961 طراحی کرد. گادفری هانسفیلد دستگاه توده‌نگاری کامپیوتری سی تی اسکن را در سال 1971 ساخت. این دستگاه از اشعه ایکس و پردازش کامپیوتری استفاده می کرد. در اول اکتبر سال 1971 اولین اسکن پزشکی موفق با این دستگاه بر روی یک بیمار زنده انجام شد. در سال 1973 اولین تصاویر دو بعدی و سه بعدی تشدید مغناطیسی MRI و همچنین اولین تصویر تشدید مغناطیسی هسته‌ای منتشر شد. اواخر دهه 70 میلادی پیتر منسفیلد تکنیک تصویربرداری اکوپلنر را توسعه داد. این امر موجب افزایش سرعت تهیه تصاویر MRI شد. در سال 1971 میلادی اولین اسکنر MRI تجاری ساخته شد و در سال 1998 پت سی تی اسکن طراحی شد که به نحوی این دو روش را ترکیب می کند که تشخیص محل تومور و سایر بافت‌ها در تصاویر برای پزشک ساده تر می شود. روز و روزگارتان خوش. خدا نگهدار.
کیک ولوت، هم نشینی جذاب توت فرنگی با کاکائو، محصولی جدید از سیرنگ. ولوت، کیک لایه‌ای کاکائویی با کرم توت فرنگی، یک لذت بی انتها برای عاشقان کیک. سیرنگ.
نوروز 1403 با 7 سین و 7 سرای سراسر تنوع و تخفیف در سرای بزرگ ایرانی. سفره 7 سینتان مملو از سینهای سلامتی و سعادت. پیشاپیش نوروزتان مبارک. سرای بزرگ ایرانی.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
فرصتی طلایی. دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazavval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
یه لن خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
ممنونیم از همراهیتون با رادیو اقتصاد. لحظات خوبی رو براتون آرزو مندیم. در ادامه برنامه های امروز نوبت میرسه به برنامه روی خط باشید که شما عزیزان رو دعوت میکنم شنونده این برنامه باشین.